با سلام حضور شما بینندگان عزیز و گرامی، در تلویزیون حزب کمونیست ایران در خدمت شما هستیم با تقدیم مصاحبه پیرامون وظایف کمونیست ها در شرایط کنونی. شرایط سیاسی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی و مردم بر متن شرایط انقلابی موجود چگونه می باشد؟ در این شرایط برای تقویت انقلاب، ایجاد تزلزل بیشتر در بدنه نیروهای سرکوب و در صفوف بالای حاکمیت چه کار باید کرد؟ وظایف مشخص کمونیست ها در این میانه چیست؟ من برای یافتن پاسخ این پرسش ها از رفقا رضا شالگونی از سازمان رای کارگر، رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، رفیق روبین مارکاریان از سازمان راه کارگر و رفیق شورش کریمی عضو کمیته مرکزی کومله دعوت کردم تا به سوالات من در این مورد پاسخ دهند. رفقا همگی خیلی خوش اومدید. رفیق شارگونی، ابتدا از شما شروع میکنم. سوال اولم از شما اینه که تحلیل شما از اوضاع سیاسی، اجتماعی و کنونی و جامعه و تناسب قوا بین مردم و جمهوری اسلامی چیه؟
سلام عرض میکنم به شما و به تمام رفقای عزیزی که در خدمتشون هستیم و همینطور به بینندگان و شنوندگان تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید. والا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار دشواری گیر کرده است و حرکتی هم که شروع شده، یا در واقع از شهریور گذشته، اواخر شهریور گذشته تا به حال، عملا ادامه پیدا کرده است. یعنی این یک شورش عمومی علیه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی در تنها این نیست که مثلا در مقابل اعتراضات زنان قرار گرفته. اون اعتراضات واقعیت اینه که به اصطلاح به رویارویی بزرگ مردم با جمهوری اسلامی کشونده شده. اینها اصلا عملا در واقع رژیم با یک خیزش بی سابقه و پردوام اصلا روبرو شده. اینو دیدید که همین الان یه عده ای از سپاه و نمیدونم نهادهای امنیتی و اینها میان توضیح بدن که توضیح بکنن که چطوری شده که این خیزش اینقدر طولانی شده. یعنی اینو نمیگن که حالا ادامه داره، میگن یعنی ظاهرا سرکوبش کردند و اینها، یعنی ساکت شده. وانو که میدونیم ساکت نشده. بعد مسئله یک به اصطلاح بحران تو در تو هستش. از یک طرف جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار بسیار خرابی قرار گرفته، یعنی عملا حتی صادرات نفتش با مشکلات بسیار بزرگی روبرو شده. بعد از طرف دیگه مسئله ای که هستش، اقتصاد ایران با یک تورم لجام گسیخته روبرو هست که مدام بر مردم و مخصوصا مزد حقوق بگیران، اونهایی که در واقع تورم افسار گسیخته در واقع جیبشون رو خالی میکنه روبروست، که این به ناگزیر یک حرکتهای دائمی و نارضایی های گسترده رو در تمام سطوح جامعه دامن میزنه. طرف دیگر ماجرا اینه که جمهوری اسلامی در نتیجه اون اقداماتی که انجام میداد در رابطه با مسئله گشت ارشاد، همین 5-6 ماه گذشته از اواخر شهریور گذشته، با بعد از شهادت ژینا امینی، واقعیت اینه که با یک مسئله بسیار بزرگی روبرو شد که نمیتونه از اون عقب نشینی بکنه، نمیتونه رو ادامه به وضعیت بسیار بسیار بسلا تلت کننده است برای نهادهای امنیتی و سرکوب رژیم. در چنین شرایطی رژیم ناگزیر یک چیزی رو ادامه بده که پیروزی در آن ناممکنه، و واقعیت ماجرا اینه که حتی از این چیز گذشته، شنبه گذشته که گفتن که در واقع دوباره به اصطلاح بگیر و ببندها را شروع خواهند کرد و اینها، هر کس نمیدونم حجاب اسلامی رو رعایت نکنه و اینها، عملا به اصطلاح نقض حجاب اجباری آشکارا دیده میشه. یعنی اینطوری نیست که همه جا خاموش شده باشه. یعنی ما یک از یک نظر جمهوری اسلامی که یک حکومت نابهنگام هستش با فرهنگ عمومی جامعه رو در رو شده. فرهنگ عمومی امروز جامعه ما اینه که در واقع بخش بزرگی از جمعیت کشور شهرنشین هستند و زنها نقش مهمی در فضای عمومی دارن. حتی مثلا با 10 سال قبل خیلی فرق میکنه، با دوره حتی اواخر رژیم شاه اساسا فرق میکنه. و زنهایی که مثلا 40 سال قبل حتی اکثر مثلا 1/3 مردها رو در تحصیلات عالی تشکیل میدادن، حتی اکثر میگم، حالا بالای 60% تحصیلات عالی دخترها هستن و زنها خیلی جاها در نه اینکه جمعیت شهری زیاد شده، نه اینکه جمعیت به اصطلاح ساکنان شهرها مخصوصا در شهرهای بزرگ که بیش از نیمی از جمعیت کشور رو تشکیل میدهن، در واقع خانواده های متوسط به پایین نمیتونن با یک تک نانآور زندگیشون رو ادامه بدن، زنها همچنین کار میکنن. جمهوری اسلامی ناگزیره هم با زنها به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ فرهنگی روبرو بشه و هیچ کس به اون چیزهایی که جمهوری اسلامی میگه یه باور نداره. یعنی یک خواه این مسئله رو یک انقلاب بدونیم، خواه یک خیزش بدونیم، خواه یک جنبش بدونیم، هر چیزی که هر تئوری که داشته باشید درباره این وضعیت کنونی، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در یک مساف همه جانبه با مردم قرار گرفته. خیلی از حتی بخشهای سنتی جامعه واقعا حاضر نیستن بپذیرن این سیاستهای رژیم رو در برخورد با مردم. حتی زنان محجبه و اینها هم، نه اینکه خیلی از فرزندانشون اینا در واقع اصلا حاضر نیستن حجاب اسلامی رو رعایت بکنن، خواه ناخواه طرف فرزنداشون رو میگیرن و از لحاظ اقتصادی هم مدام به اصطلاح مزد و حقوق بگیرن در برانگیختگی مداوم علیه جمهوری اسلامی هستن. راهی هم جمهوری اسلامی نداره کاری بکنه. در این شرایط به نظر من راههایی که امکان پذیر بکنه تعرض مردم رو علیه جمهوری اسلامی، لا اقل ایستادگی مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. این ایجاب میکنه که هم به رویارویی های طبقاتی که در جامعه ایران جمهوری اسلامی دامن زده بهش توجه بشه، یعنی حرکت هایی که مزد و حقوق بگیران و اینها علیه بسلا این اقتصاد جهنمی که جمهوری اسلامی به وجود آورده مبارزه بشه، هم در رابطه با اون رویارویی های فرهنگی که این رژیم نابهنگام با اکثریت عظیم جامعه ایران پیدا کرده، این دوتا باید با همدیگه گره بخورن. تصادفا یکی از مسائل خیلی کلیدی که در حال حاضر اهمیت داره اون عبارت از اینه که خیلی از تناقضات جامعه ایران رو این ماجرا رو به اصطلاح به وجود آورده. اگه یادمون باشه که جینا یک کرد بود و این حرکت در واقع خیزش جینا از کردستان شروع شد، همین الان ما هیچ وقت اینقدر سریع به اصطلاح رویارویی نداشتیم که مثلا در دو تا از مناطق ملی ایران که ملیت های غیر فارس دارند رویارویی های شدید دائمی علیه جمهوری اسلامی و به صورت خیلی علنی باشد، هم در کردستان و هم در بلوچستان که یه موقعی ظاهرا منطقه ساکت ایران بود و اینها. و در این رابطه مسئله ملی هم از طریق رویارویی های فرهنگی، مخصوصا اون که به اصطلاح تفوق شیعه به اصطلاح اثناعشری بر بقیه مسلمانان، حتی مثلا امروز توجه داشته باشید که تقریبا همه سنی های ایران اعلام کردن که عید فطره، جمهوری اسلامی اعلام میکنه مدام که فردا عید فطره، کسی رعایت نمیکنه چنین چیزی، اونم در یه دولت مذهبی. و در چنین وضعیتی مسئله ملی، مسئله فرهنگی، مسئله طبقاتی، اقتصادی و مسائل بین المللی تو در تو به اصطلاح در وضعیتی هستند که جمهوری اسلامی رو فلج میکنند و هیچ راه حلی هم نداره. توجه به همه این ابعاد رویارویی اهمیت فوق‌العاده زیادی داره و به نظر من جنبش چپ ایران بیش از هر جریان دیگه میتونه، البته نه اینکه حالا هستش، میتونه واقعا این حرکت ها رو به هم دیگه اتصال بده و واقعا یک اصلاح خیزش فراگیر به وجود بیاره.
من سوالو از رفیق ابراهیم اینطور میپرسم که ایشون این اوضاع رو چطور تحلیل میکنن، اوضاع رو چطور میبینن، چون ما شاهد شکاف های گسترده‌ای در درون نیروهای رژیم، نیروهای سرکوبگر هستیم و همین چند وقت پیش دیدیم که رئیسی مجبور شد چند تن از وزراش رو برکنار کنه. از یه طرف جنبش مطالباتی روز به روز داره گسترده تر میشه، داره وسیع تر میشه و توان پاسخگویی رژیم هم به همین اندازه که این جنبش گسترده میشه داره محدودتر میشه. در چنین شرایطی به طور ویژه برای تضعیف رژیم چه کار میتونیم ببینیم و چه کار باید کرد؟
با سلام خدمت شما و مهمانان گرامیتون و همینطور بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. رفیق شالگونی توضیح دادن راجع به وضعیت کنونی رژیم و مسائلی که باش رو در رو هست. منم فکر میکنم که وضع رژیم بسیار آشفته است. ببینید من فقط یه مثال میزنم برای که این آشفتگی بسیار عینی بشه. الان ببینید که برای همین مسئله حجاب یا مسائل دیگه از قبیل اون یک فرمولی دارن اونا به اسم آتش به اختیار. وقتی که خامنه خودش حکمتی آتش به اختیار تعبیر میکرد، در واقع سلب اختیار بود یا مثلا عدم وجود رهبری بود. میگفت که در میدان جنگ وقتی فرمانده نیست، فرمانده غایبه، حالا فرمانده گم و گور شده، هرچی به سرش اومده، ولی جنگ در جریانه، شما مردم هرچی به میل خودتون خواستید انجام بدید، سربازان هرچی خواستن انجام بدن، این به اصطلاح اصل آتش به اختیاره. این یعنی در واقع سلب صلاحیت از خودشون. یعنی وقتی که میبینید مدارس ایران رو، مدارس دخترانه رو با سم مورد حمله قرار میدن و اینو به اصطلاح نیروهای سازمان یافته آتش به اختیار انجام میدن، یعنی این مملکت کنترلش داره از دست این رژیم خارج میشه. و خیلی موارد دیگه میشه از این قبیل مثال زد که نشون میده که اینا در واقع وضعشون بسیار آشفته‌تر از اونی. یا مثلا همین دیروز پیروز یه باری میزنه زیر هرچه رفراندوم و انتخابات و همه چیزه. بابا شما 40 سال با همین چیزا شهر خودتون رو بزک کردید، با رفراندوم شروع کردید، با رفراندوم دیگه برگزار کردید، با انتخابات و چقدر تبلیغ، حالا زدید زیر همش. این معنیش نیست که اینا به اصطلاح فقط دارن قدرتشون و نیروشون رو به رخ مردم میکشن و میخوان بگن که ما به هیچ کس پاسخ نیستیم، بلکه به نظر من قبل از این معنیش اینه که کنترلشون رو بر اوضاع از دست دادن، حتی کنترلشون رو بر کلامشون هم از دست دادن. و ما در اظهارات بسیاری از مسئولان و سران رژیم باز اینو میبینیم. ولی در هر حال سوال اصلی اینه که خب برای که شما فرمودید برای تضعیف این رژیم چه باید کرد؟ به نظر من یک اتفاقات غیر قابل پیش بینی ممکنه در ایران روی بده و رژیم دچار بحران‌های مرگ‌آور غیر قابل پیش بینی بشه و به نوعی کنترلش به روز از دست بره، یا یه چیزای اتفاقاتی در ایران بیفته که ما اصلا نمیتونیم پیش بینی کنیم، یک انفجار اجتماعی بزرگ که نه کسی بتونه اون رو سازمان بده، نه رژیم بتونه کنترل کنه، و یا هر چیزی دیگه، کودتایی، تغییراتی از بالا، دخالت های خارجی، هر چی اتفاقاتی ممکنه بیفته که اینا به هیچ کدومشون مطابق نقشه ما نباشه. خب هر کدوم از این موقعیت ها که پیدا شدن، موقعیت های ویژه، سیاست و تاکتیک خاصی رو از ما میطلبن و ما باید اون موقع تصمیم بگیریم و به اصطلاح راهکار مشخص رو در رابطه با اون اتفاق غیر قابل پیش بینی در پیش بگیریم. اما یه کارهایی هست که ما باید انجام بدیم تا هم جبهه ما تقویت بشه، همین الان، هم همین الان رژیم تضعیف بشه و هم این ظرفیت رو کسب کنیم که در اون شرایط غیر قابل پیش بینی بتونیم ایفای نقش کنیم. این اون چیزی که باید بهش فکر کنیم. یعنی ما برای از حالا نمیتونیم برای اون حالات غیر قابل پیش بینی که ممکن اتفاق بیفتن نقشه مشخصی بریزیم و اون موقع ولی باید دست به کار بشیم. منتها چه کسی میتونه اون موقع دست به کار بشه؟ وقتی اون کسی که یا اون حزبی اون جریانی که قبلا یک کارهای دیگه رو کرده باشه. باز برای روشن شدن مطلب مثال میزن. ببینید انقلاب ژینا خب به مسابقه انقلاب مطابق نقشه هیچ حزب و جریان سیاسی نبود، اما کومله و بعضی از احزاب سیاسی کردستان قبلا این ظرفیت رو کسب کرده بودن که در چنین شرایطی وظایف خودشون رو انجام بدن و دیدید که مثلا ما این ظرفیت رو داشتیم که احزاب عمومی اعلام کنیم، ما این ظرفیت رو داشتیم که خود به خاکسپاری ژینا رو هم نذاریم مثل در خفا انجام بگیره نیمه شب و بعد حرکت های دیگه که باز مهر به درجه زیادی مهر آگاهی و تصمیمات و توانایی و ظرفیت های احزاب سیاسی در کردستان و خود کومله رو به دنبال دارم. یا مثلا فرض کنید که ما اجازه ندادیم که این جنبش به فاز مبارزه مسلحانه وارد بشه و بهانه‌ای به دست رژیم بده با میلیتاریزه کردن، با جدا کردن جنبش کردستان از بقیه مناطق ایران این ضربه خودش رو بزنه. میخوام بگم که بنابراین بایستی ما حالا اون کارا چیه که با حالا تو کردستان من مثال زدم مربوطه به 43 سال سابقه‌ای که جنبش کردستان داشته، ولی اون کارا چیه که همه ما در سطح ایران بایستی انجام بدیم تا این ظرفیت رو کسب کنیم؟ به نظر من هیچ راهی نیست جز این که بریم سراغ اون نیاسا و اون مطالباتی که بخش‌های مختلف این مردم رو به حرکت در میاره. ببین مبارزه مردم هیچ وقت متوقف نشده. احزاب‌های کارگری، معلمان، بازنشسته‌ها، مالباخته‌ها و زنان و غیره و غیره اینا همیشه وجود داشتن. ما در این مقطع فعلی علاوه بر این که به نظر من علاوه بر این که این مطالبات رو باید منعکس کنیم در شعارامون، در تاکتیک های سیاسیمون، بلکه مثل راه به تحققشون هم نشون بدیم و به علاوه یک انقلابی در جریانه و مثل شعارهای این انقلاب رو هم پیگیری کنیم در این حال. یعنی پیگیری کردن شعار زن زندگی آزادی و مطالبات برابری طلبانه زنان این خیلی مهمه. این باعث بتونه به اصطلاح جفت و جور بشه، پیوند بخوره با اون مبارزاتی که زندگی روزمره مردم، زندگی روزمره کارگرا بهش احتیاج داره. اگه ما بتونیم در این مرحله ایفای نقش کنیم به نظر من قادر خواهیم بود که در مواقعی که غیر قابل پیش بینیه نقش خودمون ایفا کنیم. ببینید در بین همه این بحثا بحث وضع آشفتگی اقتصادی خیلی مهمه. جمهوری اسلامی حالا هیچ راه چاره ای نداره. 150 میلیارد دلار از اوباما هدیه گرفتن، 500 میلیارد دلار در دوره احمدی‌نژاد نفت فروختن، ولی خب دیدیم که نتونستن حتی زندگی مردم رو یک مقدار کمی هم سر و سامان بدن. اینو مثلا ما بایستی پیگیری کنیم. شعار زن زندگی آزادی نبایستی اینا رو از یاد ببره و این شعارها بایستی بتونه راه رو نشون بده اون توده‌هایی که نتونستن یا مجال پیدا نکردن یا به هر دلیلی این دوره به میدان نیامدن انعکاس خواستها و مطالبات خودشونو در این مسئله ببینن. راجع به مسئله ملیت هم همینطور بایستی با شفافی صحبت کرد تا این آمادگی و شور و شوقی که در کردستان و در بلوچستان و احیانا در جای دیگه وجود داره این شور و شوق ما بتونیم یک گام جلوتر ببریم.
بله من رفیق ابراهیم. رفیق روبین، تحلیل شما و ارزیابی شما از توازن کنونی جنبش سیاسی و جنبش مطالباتی چیه؟ رفیق ابراهیم اشاراتی به وحشت و ناتوانی رژیم کرد. خب چه عواملی باعث وحشت رژیم اسلامی شده؟
خب منم درود میفرستم به رفقای شرکت کننده، رفیق ابراهیم، رفیق شورش، رفیق محمد رضا و شما و همه بینندگان و مخاطبان تلویزیون حزب کمونیست ایران. بله، توازن قوا صحبت شد و وضعیت رژیم. من فکر میکنم هر دو رفیق که صحبت کردن قبل از من به هر حال یک تصویر عمومی از اوضاع رو به دست دادن. واقعیت اینه که رژیم جمهوری اسلامی با بی‌سابقه ترین چالش از پایین در تمام دوران موجودیت خودش مواجه شده و علی‌رغم اینکه در دوره‌های گذشته حتی در خیزش 96-98 در چند روز میتونست سرکوب کنه، یک هفته 10 روز و در آبان 98 در عرض چند روز جمع و جور کنه خیزش ها رو، الان شاهد هستیم که خودشون هم اعتراف میکنن که نه قدرت پیشبینی چنین خیزش عمومی و سراسری رو داشتن و نه که چرا نتونستن این رو به شکل سابق به شیوه سابق مهار کنن. بله، رژیم دیگه نمیتونه به شیوه سابق حکومت کنه و مردم هم دیگه نمیخوان به شیوه سابق زندگی کنن و بنابراین ما شاهد ادامه جنبش هستیم، ادامه جنبش مبارزاتی، ادامه اعتراضات در عرصه های مختلف. البته در هر موقعیت چنین موقعیتی در دوره های موقعیت های انقلابی، خیزش های عمومی، بحران عمومی سیاسی، ما همواره با دوره های برآمد، در دوره های افت و خیز مشخصی مواجه هستیم که این چالش بین پایین و بالا در جنگ و در تقابل متقابل که در برابر هم قرار گرفتن به هر حال یک ویژگی های معینی پیدا میکنه. ما در چند ماه اول لااقل در 120 روز اول خب مواجه بودیم با خیزش هایی که پشت سر هم در شهرهای مختلف می اومد، جنبش زنان بود، جنبش دانشجویی بود، جنبش های سراسری بود در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، در واقع اعتراضات کسبه بود که در عرض چند روز سراسری می شد و تمام شهرهای بزرگ رو در بر می گرفت و اون سرکوب و فشار سنگینی که رژیم آورد و به هر حال ما در یک دوره دیگه قرار داریم که خیزش ها در واقع تا یه حدی رو به خیزش ها به شکل سابق رو به افول نهادن ولی به شکل دیگه دارن ادامه پیدا میکنن. نمونش امروز هست که هم ما شاهد اون تجمع مردم در ارتباط با نماز جمعه بلوچستان هستیم، در چند شهر کردستان هم ما با اعتراضات مواجه هستیم، با اعتراض گسترش اعتراضات کارگری مواجه هستیم، با اعتراضات و نافرمانی وسیع مدنی مواجه هستیم. الان یکی از اشکال بسیار برجسته مبارزه در واقع شکل مبارزه که میخوام بگم عوض شده، نافرمانی های مدنی بسیار گسترده هستش. رژیم با همه قوا به خاطر اینکه موجودیتش در زیر علامت سواله و در جنگ تحمیل حجاب باخته، تلاش میکنه که دوباره این حجاب رو تحمیل کنه از طریق آوردن رادان و اون تهدیداتی که همه میدونیم اینا، ولی میبینیم که ما با یک نافرمانی عمومی بسیار گسترده مواجه هستیم و این دفعه این نافرمانی نه به صورت کم حجابی، بد حجابی و عدم پذیرش پوشش های تحمیلی جمهوری اسلامی، بلکه در واقع زنان مبارز ما اومدن و حجاب رو بر می دارن و شوهران، همسران، برادران و مردان هم از اونها حمایت می کنن و الان واقعا این نافرمانی مدنی رژیم رو به شدت در گوشه قرار داده. یا مثلا یک مسئله مهم، انقدر دیگه مسئله سرنگونی رژیم و اصولا رها شدن از شر رژیم سراسری شده و رفراندوم مطرح شده و اینا، که میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی میاد و با اینکه همونطور که رفیق ابراهیم اشاره کردن خودشون با دو سه تا رفراندوم قدرت رو به دست گرفتن و در قانون اساسیشون هم در دوره قبلی هم و هم در بازنگری قانون اساسی وجود داره مسئله رفراندوم، این که مسائل مهم باید از طریق رفراندوم حل بشه، میاد صریحا میگه که مردم شما مشتی پراکنده و سوار هستید و شما صلاحیت هستن در این رو ندارید که بیایید و در مورد مسائل خودتون تصمیم بگیرید. این نوع تحقیر مردم نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده و دائما با اشکال مختلف مبارزه و در هم تنیده شدن این اشکال مواجه میشه. این چالش ادامه داره و باید که ما در آینده همطور که رفیقمون علیزاده هم گفتن، یکی از مختصات دوره های موقعیت های انقلابی در واقع وضعیت های غیر قابل پیشبینی و غافلگیر کننده است که هیچ کس نمیتونه اونو پیشگویی کنه و دقیقا بگه چی کجا چگونه اتفاق میفته، ولی ما در چنین دوره ای هستیم. ما در دوره ای هستیم که دوره حرکات بسیار بزرگ و غافلگیر کننده است و وضعیت آبستن چنین حرکاتی است.
رفیق شورش، دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در چه موقعیتی قرار داده؟ در حال حاضر وضع رژیم در جهان و منطقه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
و منم سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همچنین رفقای عزیز و حاضر در اینجا. از هر چیز جمهوری اسلامی از این که تنش در منطقه باشه، تنش در بین کشورها وجود داشته باشه و در کل یه بحرانی وجود داشته باشه، از این همیشه سود برده. مثلا شما اگر نگاه بکنید این دوگانه سازی و خطر حمله، تجاوز، دسیسه، توطئه و بحرانسازی از این به یک نوعی به هویت جمهوری اسلامی گره خورده. مثلا شما نگاه بکنید در پی همین جنبش زن زندگی آزادی، اکثر کسایی که دستگیر میشن و منافع و مطالبات مشخصی که در پی این جنبش مطرح میشه، همه اونا رو به کشورهای خارجی ربط میدن. مثلا اگر به گزارشی که مثلا سازمان وزارت اطلاعات منتشر کرد چند ماه قبل، همه اینا رو ربط به سازمانهای جاسوسی آمریکا، موساد، کشورهای منطقه، عربستان سعودی و همه اینا وضع کرده. اوضاع دیپلماسی جمهوری اسلامی هم ربط داره به همین، یعنی جمهوری اسلامی از اینا سود برده در این سالها. ولی در نتیجه خود همین جنبش و اینکه مشروعیت رژیم برای اکثریت این مردم از دست رفته و امکانهایی که وجود داره در اثر تنش در منطقه وجود داره و کشورهایی بخوان از اینها سوء استفاده بکنن، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا یک اندازه‌ای رابط دیپلماتیک برقرار بکنه. مثلا در چند ماه گذشته سعی کرد رابطش رو با عربستان بهبود ببخشه، یا سعی کرد اون توافقات برجام رو بازگشت رو برای سازمان آژانس بین‌المللی هموار بکنه که اونا برگردن و گزارشات خودشون رو بدن. ولی در کل من فکر میکنم جمهوری اسلامی در طول این 43 سال تا کنون در یه همچین موقعیت شکنندهی مثل امروز نبوده. یعنی نگاه بکنید در نتیجه همون سیاستی که میلیاردها دلار از سرمایه این کشور رو صرف تأسیسات هسته‌ای و چیزهای همینجوری به هر حال به مردم ایران تحمیل کرد، نگاه میکنیم که در نتیجه همین تحریم‌های بین‌المللی بخش و یا اکثریت مردم ایران زندگیشون به یک جهنمی تبدیل شده. نگاه میکنیم در سطح افکار عمومی جهان، خود همین جنبش زن زندگی آزادی و اون استثمار و تبعیضی که در ایران وجود داره، اون اجباری که در روسری سر کردن وجود داره، غیر انسانی بودن یک چنین حکومتی برای افکار عمومی بین‌المللی خیلی روشن شده. در اکثر کشورهایی که به هر حال اروپایی، آمریکایی حتی کشورهای منطقه از خود این جنبش حمایت شده. برای همینم جمهوری اسلامی چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان و برحال افکار عمومی جهانی برحال جنایاتش شناخته شده است. برای همینم مثلا شما اگه فرض بکنید قبل از این جنبش ژینا به یه نوعی کشورهای اروپایی باج میدادن، یعنی سر منافع اقتصادی باج میدادن به جمهوری اسلامی. افکار عمومی اینجا از این از آن چیزی که در جمهوری اسلامی یا در درون جامعه ایران میگذشت خبر نداشتن، ولی الان خود این افکار عمومی یعنی اجازه همکاری های تا اون ابعاد قبل جنبش رو به سیاستمداران اروپایی میدن. و خب شما میدونی اینجا انتخابات برگزار میشه و خود اونایی هم که در قدرتن باید این حساب بکنن که همکاری با یک کشوری که متهم به کودک کشی، متهم به انسان کشی، متهم به این که با اجبار میخواد یک جامعه رو به جلو ببره، یک شکست به همراه خواهد داشت. برای همینم در سطح گفتم چه افکار عمومی و چه در منطقه با یه همچین شرایطی روبروه و در نتیجه برای خود کشورهای منطقه هم این سیاست شناخته شده است. یعنی نگاه بکنید مثلا ببینید حزب الله در لبنان به غیر از فساد و کشتار و گروه های تروری چیزی به بار نیاورد. مثلا در عراق شما شاهد بودید در چند سال گذشته که مقرهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران یا گروه های تروریست وابسته به اونها آتش زده شدن. مثلا نگاه بکنید در چند سال گذشته یمن رو اصلا مدنیتی ازش دیگر من فکر میکنم وجود نداره، در نتیجه همین جنگ هایی که به ساختن به هر حال یک هلال شیعی در کل اون منطقه ایجاد کرده. و به نظر من خود الان تلاش هایی هم که شروع شده من فکر میکنم برای اینه که نشون بده به مردم ایران که امکان داره یک تغییر سیاستی در خود سیاست جمهوری اسلامی به نسبت غرب وجود داشته باشه. البته که خود اثران رژیم و تندروهایی که در درون این رژیم قرار گرفتن چون هویتشون یعنی گره خورده به هویتشون مثل حجاب اجباری و ضدیت با کشورهای دیگه و این ساختن هلال شیعی یک همچین چیزی در قالب ساختار جمهوری اسلامی ممکن نیست.
من رفیق شورش عزیز، رفیق شارگونی، به نظر شما انقلاب زندگی آزادی بر متن شرایطی که خودتونم بهش اشاره کردید باید چه مسیری رو بره تا دست یافتن به پیروزیش آسان‌تر و مهیاتر باشه؟
الله، قبل از هر چیز من فکر میکنم همین حرکتی که شروع شده با شهادت ژینا امینی یک رویارویی بزرگی رو دامن زده است با حکومت. قبلا هم جمهوری اسلامی با مردم رویارویی داشته، ولی بعدا در این حادثه یک رویارویی خیلی مداوم و فراگیری رو آغاز کردن مردم که مدام هم علیه موجودیت جمهوری اسلامی شعار داده میشه. مثلا هر حرکت اعتراضی رو حتی در دوره های خیلی حادی که در شرایط مثلا در سال 98 همه به اصطلاح در یک دوره خیلی کوتاه اتفاق افتاد، فکرشو بکنید چند ماه ادامه پیدا کرده و ماجرا خیلی جدیه. در اینجا یه مسئله ای هستش، جمهوری اسلامی یک نظام آپارتاید تو در تو هستش. این اولین نکته ایه که ما بایستی توجه داشته باشیم. رژیم آپارتاید یک رژیمیه که در واقع بر مبنای تبعیض شهروندان کشور، تبعیض بین شهروندان کشور میتونه ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی چنین به اصطلاح آپارتایدی رو چه خیلی هم تو در توست، مثلا آپارتاید آفریقای جنوبی رو در نظر بگیرید، مثلا سفید پوست ها بودن و دیگران غیر سفید ها و عمدتاً سیاه ها. منتها حالا توجه داشته باشید که این سیستمی که این به وجود آورده از یه طرف مسئلهی که به اصطلاح باعث شده این خیزش پا بگیره عبارت از اینه که جمهوری اسلامی زن رو نیمه آدم میدونه، ناقص العقل میدونه. بنابراین که زنها البته با مسئله روسری شروع شده، ولی مسئله روسری فقط اون نوک کوه یخه. توجه داشته باشیم که زنها رو اصلا از لحاظ فکر، از لحاظ استدلال، از لحاظ عاطفی انسان کامل نمیدونن. این رو اینها رو البته در دوره‌ای که اسلام مثلا شکل گرفته، در اونم در حتی در اون دوره هم در یک جامعه خیلی پیشرفته نبوده، مثلا 1400 سال قبل، 1500 سال قبل و فلان و اینها، حتی در اونجا هم یه جامعه حاشیه‌ای بوده، یه چیز مثلا شترچرانی بوده. همون موقع کشورهایی بودن، از جمله همون خیلی از کشورهایی که همین الان جزء دنیای عرب هستن، اون موقع تمدن‌های بزرگی وجود داشته که به اونها هم اشاره میشه. مثلا وقتی در قرآن مثلا اشاره میشه به رمضات العماد، مثلا شهری که با ستونهای بزرگ ایمان و بهمان هستش، خب این همون در سوریه بوده دیگه. مثلا همین الان اینها مثلا کشورهای پیشرفته‌ای بودن، مثلا ایران اون موقع کشور پیشرفته‌ای بوده، روم شرقی مثلا چیز مهمی بوده. اینا همه شما در نظر بگیرین، واقعیت اینه که با اون ذهنیت این حالا اومده میخواد که اون موقع شاید عجیب نبوده. حتی میدونیم که تا شروع مثلا این جنبش اصلاح رنسانس و اینها، حتی مثلا در قرن 18 و اینها، حتی در دل اروپا هم زنها با مردها برابر تلقی نمیشدند و فلان. این میدونیم اینو در همه جا اینو میشه دید. این که چطوری شده که اون شکاف جنسیتی به وجود اومده در جامعه انسانی و زن موقعیت برتر رو نداره، و حتی یه موقع زنها موقعیت برتر حتی داشتن، از دست میدن و فلان و اینها. این خودش یه ماجرایی که خارج از بحث ماست، ولی واقعیت اینه که در اون دوره شاید خیلی عجیب نبود، ولی در دنیای امروز مثلا بیایی به نصف جمعیت کشور بگی که اینا حافظهشون ضعیفه، بابا حافظه زنها ضعیف هستش از مردها. توجه داشته باشیم از بین کسانی که جایزه بسلا نوبل رو در شاخه‌های مختلف علمی گرفتن، بعضی از زنها هستن که بیش از یک بار گرفتن. در بین مردها چه این آدمهایی نیستن اینها، ولی در بین زنها هستن. یا مثلا توانایی هایی که زنها دارن در حوزه های مختلف، اگه توجه بکنید اینا اصلا شوخی، حالا همه میخندن به این ماجراها. در این آپارتایدی که هستش نصف جمعیت کشور، اونم در تمام سطوح، ناقص العقل تلقی میشه که بایستی به اصلاح مرد برش حکومت بکنه در همه چیزها. اصلا این واقعا چیز امروز هر انسانی به قیافه مادرش نگاه بکنه و فکر کنه که این عقلش از من کمتره، هر مردی واقعا این مرد باید دیوانه باشه اصلا. بعد در چنین شرایطی که نیمی از جمعیت چیز، اون هم زنهایی که دیگه در خانه ننشستن، در فضای عمومی هستن، کارهای مختلف رو در واقع دارن قبضه میکنن، همون که اشاره کردم مثلا در دانشگاه ها بیشتر از مردها حالا حضور دارند و فلان و اینها، خب در اینجا بگید که عقل زنها ناقصه فلان بهمانه، این دیگه اصلا غیر قابل تحمله. مثلا اون خامنه ای یادتونه دیگه، یه بار صحبت میکرد، یه عده زنان محجبه رفته بودن پیشش و فلان و اینا، از اون فرمایش های طلایی که میگفت و فلان، گفت برابری حق است ولی برابری زن و مرد ناحق است. میدونی یعنی چه؟ این اصلا این یعنی تو ببندی خود نظامی رو که تو روش نشستی و در واقع رهبری میکنی. این خانقا امروز فردا نباشه، پس فردا حتما این نظام فرو میریزه. مسئله دیگری که هستش اینه که نابرابری زن و مرد خانا، این آپارتاید، زنها بیشترین بخش اون انسانهای نابرابر تلقی میشن، کهتر تلقی میشن. منتها خود همین جمهوری اسلامی به این هم بسنده نمی کنه و نابرا آپارتاید فقط جنسیتی نیست. کسی که مسلمان نیست باید در حاشیه بمونه. مثلا فکرشو بکنید چقدر از باهایی های ما رو مثلا اذیت می کنن. فکرشو بکنید آنچه بهاییت در عصر جدید در چند صد سال گذشته تنها مذهبیه که از خاک ایران برخواسته دیگه ها. بهایی هم انصافاً کستش نسبت به ادیان دیگه ادیان جدیدتریه، خیلی چیزهای معقولتری داره و فلان. حالا من نه بهایی هستم نه میخوام از ضرورتاً از بهایی ها دفاع بکنم و فلان، ولی فکرشو بکنید که شما دارید مدام اینها رو میگیرید و حتی از تحصیلات عالی محروم میکنید و اینها. بعد زرتشتی ها، مسیحی ها، یهودی ها، اینها ببینید این هر کس که مسلمان نیست در واقع حق شهروندی کامل نداره، همه ظاهرا حق دارن رأی بدن و اینها رو تایید بکنن ولی حق انتخاب شدن ندارن. و مهمتر از همه اینها سنی های ایران اساسا حق ندارن در جاهای حساسی قرار بگیرن. فکرشو بکنید اسلام 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 میگن، حتی سنی های ما حق ندارن در مثلا جاهای حساسی قرار بگیرن. فکرشو بکنید این رو. خب این سیستم آپارتاید. پس بنابراین وقتی که این مسئله آپارتاید بلند میشه مسلماً ماجرای به اصطلاح آپارتایدهای دیگر رو هم فعال میکنه. همون که اشاره شد دیگه که مثلا همین نابرابری زن و مرد نابرابری سنی ها و شیعه ها رو هم مطرح کرده. همین الان دو تا بخش بزرگ و حساس ایران، دو تا بزلا منطقه های مرزی کلیدی ایران هستن اینا، یکی در غرب کشور یکی در شرق کشور بلوچستان و اینا. یه موقعی فکر میکردم بلوچستان بیابانه دیگه، حالا میدونیم که بلوچستان یعنی چه. از زمان اواخر رژیم شاه هم میدونستن که بلوچستان چه اهمیتی داره دیگه. مثلا شاه تمام سرمایه گذاری های نظامیش و فلانش رو متمرکز کرده بود چابهار. حالا بلوچستان در واقع راه اتصال ما به دریای بزرگ هنده، اقیانوس هنده. در چنین شرایطی شما سنی ها رو آدم نمیدونید و فلان، یعنی در واقع کهتر میدونید. مثلا مولوی عبدالحمید گویا از آقای خامنه ای کمتر مثلا از اسلام سر در میانه. خب اینها ماجراهای مهمی رو به وجود میاره. من به نظر من چسبیدن به این مسئله، اینو برای این میگم که بعضی از فعالان چپ توجه نمی کنن که وقتی میگن که مثلا به اصطلاح جنبش زنان و فلان، فکر میکنن جنبش زنان خیلی مهم نیست، خیلی حیاتیه. چرا؟ ما این به معنای نیست که ما سوسیالیست هستیم کمونیست هستیم چون بایستی برای رهایی طبقاتی به اصطلاح بجنگیم و اینها، پس بنابراین اون یکی چیزها رو باید کنار بذاریم. تصادفا در تمام دنیا تا کنون از زمانی که کارل مارکس ظاهر شده و به اسلام مبارزه کرده و اینها، غالب کمونیست ها غالبا با نابرابری های مختلف مبارزه کردن. تا مبارزه توجه داشته باشید اینو که کمونیسم به اسلام جنبش های کمونیستی در کجا بیش از همه فعال بوده. پس بنابراین مهمه که این ما نابرابری ها رو به اصلاح علیهش برخیزیم. اگه پر نخیزیم نمیتونیم مبارزه طبقاتی برای رهایی انسان رو سازمان بدیم. و این مسئله خیلی مسئله حیاتی، جنبش زنان مسئله کوچکی نیست. و توجه هم داشته باشید که بخش اعظم زنان زحمتکشترین کارگرا هستن، مخصوصا در جایی که امکان نمیدن زنها بیرون از کار بیرون از خانهشون کار بکنن یا کار رسمی داشته باشن. نرخ اشتغال زنان در ایران حالا حتی در مقایسه با مثلا ترکیه یا حتی بعضی کشورهای دیگر همسایه پایین‌تره، در حالی که
من برمیگردم پیش شما
خواهش میکنم در بسیار بسیار بالا در چنین شرایطی من تاکید میکنم که اساسا روی مسئله زنان حساسیت بیشتری بدیم. این به ضرر جنبش طبقاتی و جنبش کارگری نیست و نخواهد بود، بلکه اون رو با خودش میکشه و میاره. بخش اعظم زنان ما زنان کارگر هستن اصلا، که در واقع اصلا امکان کار رسمی حتی ندارن. معذرت میخوام که آشه رفتم زیاد طول آن.
رفیق ابراهیم، یکی از نقاط ضعف اساسی انقلاب عدم پیوند این جنبش با جنبش مطالباتی کارگران بوده. چه عوامل این وضعیت رو رقم زده و برای رفع اونها باید چه کار کنیم؟
خب یک سری از این عوامل در واقع تاریخی هستن، یعنی مربوط میشه به کلن تاریخ چند دهه اخیر در ایران و میشه راجع به همه اینا صحبت کردیم که جنبش کارگری در چه موقعیتی بوده، احزاب و سازمان‌های سیاسی چپ که از طبقه کارگر هواداری میکردن، از طبقه کارگر اهداف طبقه کارگر رو هدف خودشون قرار داده بودن، اینا چه بلایی بر سرشون اومد و این به اصطلاح خفقان و سرکوبی که هزاران نفر رو در ایران خاطر اعدام کردن و ده ها هزار نفر از کمونیست های برجسته ایرانی رو آواره اقصانقات دنیا کردن، همه اینا دست به دست هم دادن و موقعیتی رو وجود آوردن. منتها این که چه کار باید کرد که امروز ما بر این به اصطلاح کمبود فائق بیاییم، در نظر من سه تا عنصر مهمه، باید راجع به هر کدوم از اینا بیشتر تعمق کرد. یکیش مسئله شعارهاست و اهدافه. شعارها و اهداف جنبش ما، شعارها و اهداف حد اقلی و حد اکثری ما کدوم ها هستن. دوم مسئله تشکیلات و سازمانه، تشکیلات و سازمان در چه موقعیتیه. و سوم مسئله رهبریه، تصور ما از رهبری چیه و رهبری چگونه شکل میگیره. این سه تا عنصر با هم دیگه اگه با هم دیگه در نظر بگیریم، موقع میتونیم یک استراتژی واقع بینانه ای برای رفع این کمبود در واقع تصور بکنیم. ببینید تو این دوره انقلاب ژینا دیدیم که جناح راست یا به اصطلاح ارگان‌های تبلیغی که اونا در اختیار داشتن، اینا سعی میکردن یک پیروزی آسان و ارزان رو به مردم وعده بدن و بسیار عجله داشتن که به سرعت سر و ته این قضیه هم بیاد و یه جوری به هر حال اونا به اهدافشون نزدیک بشن. اما ما میدونیم که تا موقعی که طبقه کارگر و مردم زحمتکش حاشیه شهرها و همه مردم تحت سیستم در ایران، همه اینا دست به دست هم ندن و همراه با جنبش زنان، جنبش آزادی بخش زنان که بسیار مهمه، همونطور که رفیق شارگونی هم توضیح دادن، دست به دست هم ندن، اینا این پیروزی حاصل نخواهد شد. راجع به شعارها میگم که ببینید، با شعار زن زندگی آزادی رو باید البته پیگیری کنیم، اما شعارهای ما در روزها و ماهای آینده و تا اونجا که به نقش آگاهانه ما در این انقلاب جاری مربوط میشه، بایستی معطوف بشه به مسائل اساسی مربوط به زندگی مردم ایران، هم اون مسائل برای زندگی اکثریت مردم ایران که کارگر و زحمتکشا باشن حیاتیه، همون مسائل در واقع نقطه ضعف دشمن هم هستن، یعنی اونا نقاطی هستن که انگشت گذاشتن روی اونا در این حال دشمن را هم تضعیف میکنه. مسئله معیشت که خیلی مهمه، این مسئله دستمزد، مسئله معیشت و مسائل دیگه از این قبیل که بایستی به نحوی پیوند بخوره با شعارهای ما در انقلاب ژینا. این یک به دلایل مختلف نیروهای چپ و پیشرو این جامعه نتونستن مهر خودشون رو در این زمینه اونطوری که شایسته بود، اونطوری که ضروری بود برای اون انقلاب ژینا بکوبن. و بعد مثلا حق اعتصاب، حق تشکل و نه مطرح کردنشون به عنوان یک شعار، بلکه حتی عملی کردنشون در فضاهایی که وجود میاد، در توازن قوایی که حاصل میشه. و بعد مسئله تشکیلاته که بیشتر میخوام راجع به صحبت کنم. ببینید تشکیلات و سازمان در خلاء به وجود نمیاد. تشکیلات و سازمان اگه قرار در عمق جامعه به وجود بیاد، یعنی در محلات کارگری و فقیرنشین، در محلات کارگری، در کارگاه‌ها و کارخونه‌ها، این نمیتونه جز از طریق مبارزات روزمره کارگرها حاصل بشه. بنابراین اگر این جنبش نمیره به اون سمت، ما میدونیم اگه نره به اون سمت صاحب تشکیلات هم نمیشه، و اگه صاحب تشکیلات نشد پیروزیش مبهمه و امکان پذیر نیست. بنابراین بایستی پس تشکیلات و سازمان رو در اونجا وجود آورد و تلاش کرد که وجود بیاره. حالا ببینید خیلی مهمه که ما از صفر شروع نمی کنیم. تو همین دوره جنبش، دوره قبل از انقلاب ژینا، جنبش مطالباتی تشکلهایی رو شکل داده بود. تشکلهای کارگری، تشکلهای زنان و تشکلهای مختلف مردم در اصلاحی مختلف به وجود اومده بودن، تشکلهای معلمان، تشکلهای دانشجوی و جوانان، اینا رو به نظرم باید حفظ کرد. یعنی ما همه چیز رو دوباره از نو تقریح نمی کنیم. اینم حرکت مهمیه که ما به بسرات در جهت رفع این کمبود عدم پیوند چه باید. و مسئله سوم مسئله رهبریه. در مسئله رهبری باید یک گفتمان جدیدی رو ما جا بندازیم و اونم اینه که رهبری از بطن اون مبارزه زاده میشه. ببینید رهبران حزبی و رهبران جنبش توده الزاماً یکی نیستن. خیلی هستن که در موقعیت های رهبری جنبش اجتماعی و توده‌ای و کارگری قرار میگیرن بدون اینکه الزاماً در تشکیلات خودشون موقعیت و نقش رهبری داشته باشن. بنابراین این تصور که گویا رهبری از خارج و از بیرون و از یک جای از بالا ساخته میشه، این تصور هم بایستی از بین ببریم تا بتونیم اون توده کارگران و توده مردم زحمتکشی که از پایین دارن برای مطالباتشون مبارزه میکنن، اینا اون اعتماد به نفس لازم رو به دست بیارن که خودشون رو رهبر بدونن و خودشون رو تا موقعیت رهبری ارتقا بدن. اینا به نظر من نکات خیلی اساسی هست که فرق داره بین فرق رهبری برای چپ و برای جناح کارگری و کمونیست جامعه و رهبری برای جناح راستش. این جناح راست رهبری رو از بالا می سازه، جناح چپ بایستی رهبری از پایین بسازه و بنابراین بایستی ملزومات فراهم کنه. تمام مسئله بر سر این ستا عنصره.
بله ممنون رفیق ابراهیم. رفیق روبین، از نقاط یکی از نقاط قوت و برجسته انقلاب ژینا حضور مبارزاتی و پیشتاز زنان بوده، اما جنبش زنان هنوز نتونسته زنان کارگر رو در سطح وسیع و چشمگیری به میدون بیاره. با توجه به این واقعیت شما جنبش زنان رو در حال حاضر و آینده محتمل اون رو چطوری میبینید و چطوری ترسیم میکنید؟
بله این کاملا درست است. ما با این واقعیت خیلی مهم مواجه هستیم که این انقلاب ژینا انقلاب زنانه است و این خیلی برجسته است از این نظر و تأثیرات بسیار وسیعی گذاشته در سطح منطقه، در سطح جهانی، به خاطر اینکه مسئله تبعیض زنان یک پدیده همگانی هست در نه فقط کشور ما که درش آپارتاید جنسیتی علیه زنان قرار داره، بلکه همینطور در کشورهای دیگه و حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری این تبعیض و اشکال مختلف وجود داره. ولی سوال خیلی مهم و کلیدی اینه که چرا این جنبش به جنبش زنان فرودست، به جنبش زنان زحمتکش گسترش پیدا نکرده؟ در اینجا من یک نکته ای هم باید یادآوری کنم و اون اینه که در چند سال اخیر که جنبش مطالباتی اوج پیدا کرده و جنبش کارگری به شکل قوی به میدان اومده، خب در بخشی از جنبش کارگری که زنا در اون مشارکت بیشتری دارن، واقعا زنا تونستن به شکل برجسته وارد بشن. نمونش مثلا جنبش معلمان، که البته ما میدونیم که بخش مهمی از معلمان خود زنان هستند، و یا جنبش پرستاران که باز مهم هستش، یا ما شاهد بودیم که در جنبش معادن در بخش‌های مختلف و به ویژه مناطق مرکزی ایران باز زنها و خانواده‌ها خیلی فعال دخالت کردند و اومدن و حمایت کردند از شوهرانشون. به هر حال سوال شما به صورت مشخص در ارتباط با انقلاب ژینا هست. در همین ارتباط من باید بگم که واقعیت اینه که جنبش طبقات پایین یک ویژگی خاصی داره و اگر به اون ویژگی خاص توجه نشه نمیشه زنان طبقات پایین رو جلب کرد و در واقع جنبش کارگری رو فمینیزه کرد و فمینیزم رو کارگری کرد و اون مسئله مطالباتیه. ما شاهد هستیم که بخش در ایران به دلیل همون آپارتاید جنسیتی شکل فقر زنانه است و زنان به شدت زیر این فشار آپارتاید جنسیتی از مشاغل رسمی کنار رانده شدن. بخش بسیار کمی از اونها در مشاغل رسمی شامل هستند. بخش عظیم اونها جزء زنانی هستند که کار موقت بی‌ثبات کارن، جزء به حاشیه رانده شده ها و اینا هستند. این مسئله یه وظیفه بزرگی رو در برابر جنبش کارگری قرار میده که توجه کنه به فعال شدن در ویژه محلات در بخش های حاشیه شهرها که در اونجا فرد در درجه اول و به صورت بی‌واسطه و مستقیم متوجه زنان هست و زنان در خانواده ها بیش از همه این فقر و فشار اون رو تحمل می کنن. بنابراین یکی از شعارهایی که میتونه این زنان رو جلب کنه به جنبش شعار تامین اجتماعیه، یعنی تامین اجتماعی فراگیر در همه عرصه ها در زمینه ببیجه مثلا مسکن خیلی مهمه، به خاطر اینکه بخش مهمی از زنان زحمتکش در محلات حاشیه زندگی میکنن که در واقع وضعیت مسکن اونا وحشتناک است، فاجعه بار و اینها هستش. این مطالبات و این شعارها به اضافه فعال شدن فعالین کارگری و به ویژه فعالین زن کارگر در محلات میتونه اون مسیری باشه که بتونه اون بخش توده زحمتیش زنان رو جلب کنه و وارد این جنبش بکنه. البته این واقعیتیه که زنان زحمتکش بیش از زنان طبقات متوسط فشار سنگین آپارتاید جنسیتی رو حس میکنن، ولی مثل اونها مثلا در ارتباط با مسئله حجاب و یا مبارزه برای آزادی پوشش فعال نیستن. این دوتا باید همدیگر رو تکمیل کنن و تکمیلش اینطوری میتونه بشه که مسئله جنبش مطالباتی، مسئله تامین اجتماعی فراگیر، مسئله از بین بردن زنانه بودن فقر، همه اینها در دستور کار جنبش کارگری و جنبش مطالباتی قرار بگیره.
بله ممنونم. رفیق شورش، خیزش انقلابی ویژه در خارج کردستان اساساً با شرکت شجاعانه جوانان شروع شد. شما به عنوان یک جوان لطفاً راجع به نقش این جوانا برامون بگی و توضیح بدید که الان ترکیب سنی شرکت کنندگان در انقلاب و میزان تاثیرگذاری اونها چطوره؟
خب قبل از همه چی این رو بگی که در خارج کردستان به نظرم با تجمعات دانشجویی اعتراضات به شکل رادیکالیزم گرایش پیدا کرد، یعنی بعد از اون که در شهرهای کردستان اعتراضات شکل خیابونی به خودش گرفت، دانشجویان اولین کسایی بودن یا گروه‌هایی بودن که از جنبش انقلابی در کردستان حمایت کردن و اون شعاری هم که کردستان چشم و چراغ ایران از اونجا به حال به جاهای دیگه هم سرایت پیدا کرد. برای همینم یعنی این نسل جوانی که تحصیل کرده است، نسل جوانی که دیگه میتونه با سایر نقاط دنیا ارتباط برقرار کنه، نسل جوانی که از پدر و مادری میاد که پدر و مادرش هم به هر حال دسترسی به امکانات علمی داره، دسترسی به منابع داره، میتونه بخونه، میتونه در مباحث مختلف شرکت بکنه. به هر حال منظور ما از نسل جوان شرایطی که این نسل جوان رو اینجوری پخته کرده. مثلا ما در حداقل در دوران جوانی ما در خونه ها مثلا یک رادیوی بود، یک تلویزیونی بود، تلویزیون که هیچ امکانی نداشت تو بغیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بتونی یه منبع دیگه ای داشته باشی. کتاب ممنوع بود، همه جلسات یا به هر حال بحث‌های روشنفکری ممنوع بود، تنها امکانی که وجود داشت رادیو بود، رادیوهای محدود. ولی ما می‌بینیم در این دوره دیگه مرزهای جغرافیا رو این رسانه‌های جمعی در هم نوردیده. تجربیات مختلف، علایق مختلف، یک اینترس‌های جمعی، همه اینها میتونه در قالب‌های خارج از همون جغرافیایی که مثلا ایران پیگیری بشه، جنبش‌های اجتماعی سایر مناطق رو ببینه. و این خودش و اون ناامیدی هم که از شکل حکومت در ایران وجود داره این جوونا رو به این مرحله میرسونه. شما نگاه بکنید جوونایی که تحصیل کردن، جوونایی که دانش دارن، جوونایی که هیچ امیدی هم ندارن و هیچ آینده‌ای هم ندارن، در نتیجه این خشم و این سرکشی که آدم در این جوونا میبینه همش متعلق به همه این فاکتور هاست. یعنی فاکتور خود خانواده که اکثریتشون در پروسه زمان یا اگر حتی طرفدار جمهوری اسلامی بودن، اصلاح طلب بودن، به هر شکلی ناامید شدن، شکل فرهنگ عوض شده. مثلا فرهنگ گفتم ساختار یک انسان رو قبلا شاید حکومت میتونست کنترل بکنه، ولی الان در دوران رسانه کسی نمیتونه این رو کنترل بکنه. حتی شما میبینید که در دوره های مثلا حتی سعی کرد تلگرام رو فیلتر بکنه، اینستاگرام فیلتر بکنه، نتونست جلوی اینا رو بگیره. در حال دسترسی به منابع، به اطلاعات آزاد و این نسل جوان اینا رو میبینه و دیدن اینها، این جوانایی هم که در نتیجه این حکمرانی جمهوری اسلامی به این فضاحت افتاده و هیچ امیدی هم برای اینکه بتونه کار پیدا بکنه، برای اینکه بتونه آینده‌ای داشته باشه، برای حتی اینکه این نیازهای پایه‌ای انسان که در مثلا در جامعه اروپایی پذیرفته شدن، نیازهای پایه انسان مثل عشق، مثل علاقه، این دارا هم براشون میکنه قابوت کنه زندگی. یعنی این را تصور بکنید در کوها هم بهتون رحم نمی کنه، نیروهای انتظامی مثلا در پارک ها هم به جوان ها رحم نمی کنه، اینا رو میارن بازداشت میکنن، خانواده هاشون زنگ میزدن، تحقیر میشدن. برای همینم این واکنش به این حکومت در نتیجه چیزی بود که طبیعی بود و اینکه این جنبش با سایر جنبش ها متفاوت بود و اینکه یه امیدی گشوده شده. شما تصور بکنید در خیابون های مثلا اکثر شهرهای ایران روسری آتش زده شده، زنان، دختران به میدان اومدن، یه حس زندگی، اون سرکوب و اون احساس له شدن در درون این سیستم و اون ناامیدی یه امیدی رو زنده کرده. این امیده که انسان رو وادار میکنه که به جلو حرکت بکنه. و اون شوق، شما مثلا اگه نگاه بکنید میدیدید که بعضا خیلی از جوان ها عجله هم داشتن، یعنی عجله داشتن که این حکومت رو سرنگون بکنن و مثلا درگیری های خیابونی، بعضا میدیدید که به پلیس حمله می، با دست خالی به پلیس حمله میکردن. اینا یه امید زنده شده ایه که میتونه از خود همین تجربیاتی که درون این جنبش گرفته شده و همین جوانایی که نسل اول اعتراضاتی که درونش شرکت میکنه، یک برها تجربیات گرانبهایی رو کسب کردن که میتونن اینا رو در برها دوره های بعدی، به دلیل اینکه این جنبش ادامه داره و جمهوری اسلامی به غیر سرکوب هیچ ابزار دیگه ای هم در دست نداره، میتونن از اینا استفاده بکنن. ما در این روند رو به رشد دیگه با اون جامعه افسرده بی امید به نظر من روبرو نیستیم. ما مشاهده میکنیم که در اکثر شهرها، در مدارس، در دانشگاه ها ما با یه امید زنده شده در درون این نسل و یک نشاط و شادمانی در درون جامعه روبرو.
بخش اول برنامه‌مون به دلیل کمبود وقت تموم میشه، ولی همینجا به بینندگان عزیز قول میدیم که در آینده نزدیک ادامه این گفتگو رو حتما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از شما مهمانان گرامی ممنونم که مهمان دعوت منو قبول کردید و مهمان این برنامه بودید.